أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مورد مخالفت با علم اجمالی در دو ساحت گفتیم بحث میکنیم. یکی مخالفت التزامیه، یعنی صرفا در حیطه نظر با حکم شرعی مخالفت بشه. یکی در حیطه مخالفت عملیه. در مورد مخالفت عملیه جناب شیخ گفتند که مخالفت عملیه به نظر ما جایز نیست. مباحثه بمونه برای بعد از کلاس. الان گوش کنه. مخالفت التزامی جایز نیست، مخالفت عملی جایز نیست. چه خطاب تفصیلی باشد، چه خطاب مردد باشد. صورتی که خطاب تفصیلی باشد رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز میرسیم به جایی که خطاب مردد باشد. از حیث نظم بحثی شماره جیم از مطلب هشتم، مطلب هشتم حکم مخالفت عملیه بود. چون جیمش عبارت است از اثبات مدعا، اثبات مدعا در حیطه خطاب، در صورت خطاب مردد، در صورت خطاب مردد. یک، دو مثال برای مطلب ذکر می کنیم. مثال اول، کما اذا علمنا به نجاست هاز الماء او به حرمت هاده المرأة. در مثال قبلی ما میگفتن اجتنب عن النجس، وارد می شدیم نمی دونستیم نجس اینه یا اینه. خطابمون، خطابی که آمده بود تفصیلی بود، مشخص بود، اجتنب عن النجس بود. اما ما در مصداقش مثلا شبهه پیدا می کردیم. اما در اینجا اگر دقت کنید اصلا دو تا خطابه. نمی دانم آمده اجتنب عن النجس یا اجتنب عن المرأة الاجنبیه. دو تا خطابه. من نمیدونم این خطاب آمده است یا اون خطاب آمده است. علتش چی اینجا؟ علتش خلط در امور خارجی، شبه شبه موضوعی است. چرا؟ چون مسلماً من اون دو تا خطاب را میدانم که از ناحیه شارع آمده. ما دو تا روایت صحیح و سند کامل داریم. یکی میگه اشتنه بن نجس، یکی میگه اشتنه بن المرعتل اجنبی. این هر دو خطاب از ناحیه شارع آمده، منم شبهه ندارم. الان شبهه اینه که من وارد منزل شدم، نمیدانم این ظرف نجس است یا اون زن اجنبی است. لذا شبهه شبهه موضوعی است. این میشه شبهه موضوعیه. مثال دوم، نگید این آقا مثالاش خیلی بعیده. اشکالی نداره، بعد مهم نیست، مهم اینه که ممکنه، ممکن است یک وقتی برای یک انسانی این شک رخ بدهد، وارد منزل شود، میان این که این زن اجنبی است یا این ظرف خمره است شک کنه. مثال دوم، کما اذا علمنا به وجوب دعا عند رؤية الهلال في شهر رمضان او بوجوب الصلاة او بوجود الصلاة بوجوب الصلاة عند ذكر النبی، در جایی که عند رؤیت الهلال ذکر النبی رخ دهد. دقت کنید، ما دقیقا نمیدونم آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا صلوات عند ذکر النبی. یقین دارم یک کدام از این دوتا واجب است. این شبهه حکمیه است. چرا؟ چون در قبلی من هر دو رو میدونستم در حیطه خطاب شارع، میدانستم که یه خطاب شارع ما داریم که اشتن بن النجس درستم هست گفته، یه خطاب شارع هم داریم که اشتن بن الاجنبی اینم شارع گفته. هر دو رو من میدونم در حیطه امر شارع آمده، اما در مثال دوم من اصلا نمیدونم آیا واقعا خداوند دعا عند رؤیت الهلال را واجب کرده. من نمیدانم آیا واقعا خدا صلات عند ذکر النبی را واجب کرده، اما اجمالا میدونم یک کدام از این دوتا واجب شده. پس این در حیطه شبهه حکمیه است، یعنی صدورش را، اینکه از اون بالا کدام آمده است را من نمیدانم. برخلاف مورد قبلی از اون بالا میدونم اشتن من نجس آمده، اشتن من مرأت الاجنبیه هم آمده، اما در مقام موضوع و تطبیق خارجی است که اونجا اشتباه حاصل میشه. اما اینجا نه، اینجا من یقین دارم دارم هلال را میبینم، یه نفرم اسم پیامبر را آورد، هر دوتا برا من الان یقینا حاصله در حیطه موضوع. چرا من الان شک دارم که آیا برای من دعا واجب است یا صلوات واجب است؟ چرا؟ به خاطر اینکه شک دارم، نسبت علم اجمالی دارم نسبت به اینکه یک کدام از این دوتا هست. نمیدونم وجوب عند دعا بود، وجوب دعا عند رؤیت الهلال بوده پس الان دعا بر من واجب است، یا وجوب صلوات در هنگام ذکر نبی است که صلوات بر من واجب است. حالا یا این صلات را به معنای نماز هم بگیری بلا اشکال است. خب جناب شیخ می‌فرماید که در مورد مخالفت قطعیه با این خطاب مجمل چند وجه وجود دارد، تو پرانتز ذکر میکنیم چهار وجه. اولا بدونید بحث ما در مورد مخالفت عملیه است. مخالفت عملیه رو در دوتا مثال توضیح بدم. در مثال اول میدونی یا این مایع نجس است یا اون زن اجنبی است، هم به اون زن اجنبی نظر میکنی همین مایع را مینوشی، پس مخالفت قطعیه کردی، چه این باشه چه اون باشه تو مخالفتت رو کردی. میدانی یا دعا عند رؤیت الهلال لازم است یا صلوات عند ذکر النبی، نه دعا میکنی نه صلوات، هر دو را ترک میکنی. در اینجا هم مخالفت چی رخ میده؟ مخالفت عملیه قطعیه رخ میده. جناب شیخ میگه چهار وجه وجود داره، چهار تا قول میتونه اینجا پدید بیاد. وجه اول، این است که بگیم الجواز مطلقا، مطلقا جواز، غالب جواز بشیم. اینم که میگیم مطلقا یعنی چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه بفرمایید حکمیه، در هر دو قائل به جواز میشویم. این یک قول. چرا؟ دلیلشون اینه، زیرا آنچه بر مکلف لازم است عدم مخالفت با خطاب تفصیلی است. و در اینجا چون خطاب تفصیلی در کار نیست، ضرورتی بر مراعات علم اجمالی موجود نیست. خب این البته خواهیم گفت که ادعای بدون دلیله، ولی ادعاشون اینه، میگن آقا وقتی ما باید مراعات علم اجمالی را بکنیم که خطابمون تفصیلی باشه، یعنی اجتنب عن الخمر آمده باشه. اینجا چون خطاب خطاب تفصیلی نیست، خطاب خطاب اجمالی هست، بالاخره یا این آمده یا این آمده، اینجا حکم شبهه بدویه رو پیدا میکنه. اینو دیگه شیخ بهش اشاره نمیکنه، ولی بحث عمیق اینجا اینه که اگر ما بخوایم مورد بحث قرار بدیم اینطوری هست. اینجا میفرمایند که ببینید، ما درسته دوتا علم داریم، ولی چون اینا هیچ ربطی به هم ندارند، اونایی که قالب جواز مطلق هستن در اینجا میگن ببینید اینا هیچ ربطی به هم ندارن، که دعای در رؤیت الهلال یه حکم با یه موضوع، صلوات عند ذکر نبی هم یه حکم با یه موضوع، وجوب اجتناب از مرئه اجنبیه یه حکم با یه موضوع، وجوب اجتناب از نجس یه حکم با یه موضوع، و اینها دو تا چیز از هم جدا هستن. لذا مواجهه ما با اینها مواجهه با شبهه بدویه است. یعنی وارد منزل شدی، دیدی یه دونه ظرفه، شک میکنم نجس است یا نه، میگم الاصلو عدم النجاسه کل شیئن لک طاهر، شبهه بدویه رو شما چی میگفتید؟ اینجا درسته که با هم و توامان شما یه علم اجمالی داری، ولی هر کدامش را که جدا جدا نگاه میکنی، اینها هر کدام شبهه بدویه هست، و چون موضوع و حکم در هر دو کاملا مجزاست. این اون استدلال و ریشه استدلالی است که قائلین به قول اول برای خودشون مطرح میکنن. وجه دوم، عدم الجواز مطلقا، بازم یعنی چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه، زیرا مخالفت با شارع قبیح است، چه خطاب تفصیلی باشد چه اجمالی باشد. و تنها جاهل است که مخالفتش بلا اشکال است. لذا در هر دو تا صورتی که ما داریم، بالاخره چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه، شما میدانی داری مخالفت با خدا میکنی، یعنی یقین داری که داری مبغوض مولا را اتیان میکنی، و این عقل جلوی تو رو میگیره. عقل میگه تو میدونی مولا که همه چیز تو از اوست، از این کاری که داری انجام میدی یا از این نظری که داری به اجنبیه میکنی یا از این لیوانی که داری مینوشی، خداوند بدش میاد. تو میگی میدانم و میدانم که یقینا یک کدوم از این دوتا کاری که انجام میدم مورد بغض خداست ولی انجام میدم. شارا میگه اینجا عقل جلوی تو میگیره. فقط و فقط کی اشکالی نداره که مخالفت بکنه؟ اون کسی که جاهله، جاهله قاصره، خبر نداره، نمیدونه که اینجا مخالفت رخ میده. و الا تو که به هر تقدیر میدانی که در اینجا مخالفت رخ میدهد، در اینجا حق نداری که در حقیقت مخالفت کنی. این هم وجه دوم. اینجا شبهه بدویه نیست، اینجا عرضشون فرمایششون اینه، میگن شبهه بدویه جاییست که مخالفت قطعیه رخ نده. اینجا درسته شما تک تک را که نگاه میکنی شبهه بدویه است، ولی دوربینو که بالا میذاری میبینی تو داری مبغوض مولا را اتیان میکنی و مبغوض مولا را عقل جلوی تو را میگیرد. وجه این قلقل مختار جناب شیخ همی بچه دوم. وجه سوم، جواز مخالفت قطعیه در شبهه موضوعیه و عدم جواز در شبهه حکمیه. قول سوم و وجه سوم میگه آقا در حیطه شبهات موضوعیه مخالفت اشکالی نداره، در حیطه شبهات حکمیه مخالفت اشکال داره. چرا؟ زیرا الف کوچک وقتی به کلام فقها در جای جای فقه نظر می کنیم می بینیم که ایشان در موارد بسیار بسیار زیادی حکمی صادر نمودند که حکم، ببینید ماجیک داره آقای چیز کارتون رو تک تمام شد، بسیار بسیار زیادی حکمی صادر نمودند، حکمی صادر نمودند که در شبهات موضوعیه مخالفت قطعیه رخ میدهد. ما در سراسر فقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم فقهای ما اصلا توجهی انگار به مخالفت قطعیهی که در شبهات موضوعیه رخ میدهد ندارن. لذا ما کلا در شبهات موضوعیه مخالفت با حکم شارع را بلا اشکال میدانیم. مثالاش کجاست؟ میگن خیلی زیاده. گفت دو تاشو بگو، گفت ما 8 تا 9 تاش رو در صفحه 79 تا 82 متن مکاسه متن رسائل همین کتاب با همدیگه گفتیم. یه کلمه میگیم یادآوری بشه فقط براتون، اگه یادتون باشه میگفتیم مثلا یه نفری دو تا سکه میده دست ودعی، یه نفری یه سکه میده دست ودعی، بعد ودعی اینو میذاره توی گاوصندوق، بعد وقتی گاوصندوق باز میکنه میبینه به جای سه تا سکه دو تا سکه هست. حالا این سکه از جیب کی رفته؟ بالاخره واقعا یا سکه زید بوده یا سکه عمرو بوده. اگر سکه زید بوده باید کل مال زید بره، اگر سکه عمرو بوده عمرو دو تا سکه گذاشته اون یه سکه کلا از او رفته. ولی اینجا حکم میکنن میگن نصفش کن، نصف ضرر مال این یکی، نصف ضرر مال اون یکی. اینجا مخالفت قطعی رخ میده، مخالفت قطعی رخ میده. چطور مخالفت قطعی رخ میده؟ من یقین دارم که این سکه که نصف شد اشتباهه، چون واقعا یا مال زیده یا مال عمرو، الان شما نصفش کردی، اینا کیش کنون نصفه نیورد از سکه. پس ببینید در جای جای فقه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که مخالفت قطعیه در حیطه شبهات موضوعیه فقها بهش کثیرن ما فتوا دادن و هیچ مهم نبوده براشون که این بابا داره مخالفت صورت میگیره، پس معلوم میشه اشکالی نداره. خب بسیار بسیار زیادی حکمی صادر نمودن که در شبهات موضوعی مخالفت قطعی رخ بودند، اما وقتی به شبهات حکمیه میرسند کاملا نسبت به مخالفت قطعیه حساس هستند و نمونش مطالبی است که هنگام بحث از اجماع مرکب مطرح نمودند. ببینید اصل بحث اجماع مرکب در حیطه شبهات حکمیه است، دو حکم آمده، یک قول میگه این یک قول میگه اون، میگن مواظب باشید مخالفت نکنید قول سوم احداث بشه. خب آقا اونجا هم اشکالی نداره مخالفت بکنی، میگن نمیشه. پس معلوم میشه در شبهات حکمیه که میرسن کاملا حواسشون جمعه، در شبهات موضوعیه که میرسن یک دو سه نیست، غیر قابل شمارش است مواردی که فقها فتاوی دادن که شبهات در شبهات موضوعی مخالفت قطعی رخ بوده. ما هفتش تاشو فقط برای شما در یکی دو جلسه خوندیم و شمردیم. این الف، الف کوچک. حالا ب، جناب شما این رو که میگه میفرماید ب، به نظر میرسد به نظر میرسد سر این که فرق است میان شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه این باشد که در شبهات موضوعیه چنان که گذشت قبلا مفصل شاید دو سه مرتبه در همین بحث خودمون بهش اشاره کردیم، در شبهات موضوعیه چنان که گذشت اصل جاری در هر طرف مجرای خود را از تحت موضوع حکم خارج می کند، اما در شبهات حکمیه اصل جاری با نفس الحکم منافات دارد. اینو دوباره الان توضیح میدم. این جناب شیخ میگه به نظر میرسد سر این که ما میبینیم در شبهات موضوعیه فقها خیلی کم اهمیت بحث را پیش بردن اینه که مثالها رو توجه بفرمایید. یه مثال میزنیم برای شبهه موضوعیه. مثالمون چی بود؟ در شبهه موضوعیه وارد منزل شدی، یک ظرف مایع یک مرعه اجنبیه، شما میدانی در ناحیه حکم الله دو تا حکم آمده، یکی آمده اجتنب عن النجس مسلم هم آمده، یکی آمده اجتنب عن المرأة الاجنبیه این هم مسلم آمده. پس هیته چرا من الان پس شبهه دارم؟ شبهه من در هیته موضوعه، موضوع را نمیدانم، نمیدونم اون موضوعی که الان برای من حادث است و واقع است این ظرف مایه است که خمر است یا این زن است که اجنبی است. پس مشکل بنده الان مشکل چیه؟ موضوعه. اصل ببینید چه کار میکنه اینجا، مبحث دقیقه ها، ببینید اصل اینجا چه کار میکنه. اصل میاد میگه اشتنه بنده نجس داری دیگه، درسته ما کاری با اون ندارم، جای خودش منم سم امتا بذار رو سر ما اشتنه بنده نجس، اما این نجس نیست. هست؟ میگه این ظرف اون ظرف نجس نیست. پس این ظرف را میاد از تحت موضوع اون حکم اصلیش کار میکنه؟ خارج میکنه، دعوا حل شد. اجتناب عن النجس میگه از نجس اجتناب کن، اصل میگه آقا این نجس نیست، میذارتش کنار. میریم سراغ اون زنه. البته اینجا اشکال کردن بر جناب شیخ که این مثال شما مثال درستی نیست. دقت کنید، مثال شما میگن مثال درستی نیست، چون ما اونایی هم که میگن اشکالی ندارد در جایی میگن که اصل جاری در هر دو طرف جواز را برساند. الان در مورد مرحله که میریم اصل میگه تو حق نداری به این نگاه کنی، لذا مثال شیخ غلطه. اما فرض کنید، حالا مسامحتن فرض کنید در مورد این زن اجنبیه اصل بگوید این اجنبیه نیست، میشه بهش نگاه کرد، ولی در مورد زن اجنبیه همچه اصلی وجود نداره ها، بر همین گفتن مثال شیخ غلطه. مسامحتن در مورد این زن اجنبیه هم گفته میشود این زن اجنبیه نیست، اصل اینه. اون بالا میگه اشتنه من المرأت الاجنبیه، شما اصل میگه این زن اجنبیه نیست، لذا اصلا دعوایی رخ نمیده. دو تا حکم داریم ما گذاشته بود سرمون، دو تا موضوع داریم ما، اینا از تحت اون دو تا حکم خارج هستن. اما در شبهات حکمیه چیه؟ در شبهات حکمیه یقین داری که، حالا اول اون مثال روشنشو بزنیم، یقین داری که یک مسئله یا حرام است یا واجب است. شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه است، اصل وجوب یا حرمت یک مسئله را نمیدانی. دفن المنافق، اصالت الاباحه میخواست جاری بشه. اصالت الاباحه چی میگفت؟ نمیگفت این اون منافق نیست، میگفت نه خیر منافق هست ولی مباهه. دفع، پس دو تا حکم واقعی ما این بود، دفع کن منافق را، حرام است دفع کن منافق را. اصل دقیقاً منافات داره با هر دو تاشو، میگه نه خیر مباه است. یا حالا در مثال ما در مثالمون داریم که یک حکم این است که دعا عند رؤیت الهلال، یک حکم صلوات عند ذکر نبی. چه اتفاقی میفته؟ شما داری میگی اصالت الاباحه، یعنی این واجب نیست اینم واجب نیست، هر دوتا رو داری منکر میشی. لذا معارضه اینجا میان چی و چیه؟ معارضه اینجا میان مفاد اصل و خود دلیله، در حالی که در شبهات موضوعی اصل میامد چیکار میکرد؟ مجرای خودش رو از موضوع دلیل خارج میکرد. خب پس حالا روشن هم شد که اون مثال جناب شیخ خب مثال درستی نیست، مثال کاملی نیست. چرا مثال کاملی نیست؟ چون اونایی هم که میگن، دقت کنید، اونایی هم که میگن در شبهات موضوعیه مخالفت جایز است در شبهات موضوعیه رو میگن که در کلت طرفین اصل اباحه جاری بشه، اصل جواز جاری بشه. ولی جناب شیخ آمد مثالی زد که در طرف مرعی اجنبیش اصل جواز جاری نمیشه، لذا اینجا مخالفت قطعی جایز نیست اجماعا. اما حالا دیگه اب نداره، مسامحتن از این مسئله عبور میکنیم. پس به نظر میرسد سر این ما ببینید اینا رو به عنوان دوتا دلیل لحاظ نکردیم، یکیش نگاه به کلمات فقهاست، یکیش سر مطلبه که دلیل اصلی باشه. سر به نظر میرسد سر این که فرق است میان شبهات موضوعی و شبهات حکمی این باشد که در شبهات موضوعی چنان که گذشت اصل جاری در هر طرف مجرای خود را از تحت موضوع خارج میکنه، اما در شبهات حکمی اصل جاری با نفس الحکم منافات دارد. خب شیخ میفرماید که اینجا اشکال شیخ به وجه سوم، جناب شیخ این وجه سوم را نمیپذیره و همینجا اشکال میکنه بهش. میفرماید که مفاد الف کامل نیست. مفاد الف چی بود؟ الف میگفت که کلمات فقها ها رو که میبینیم نگاه میکنیم میبینیم او خیلی موارد هست که مخالفت در شبهات موضوعی را تجویز کردن. قبلا هم صفحه 79 تا 82 توضیح دادیم. شیخ میگه زیرا قبلا هم توضیح دادیم که آن موارد یا توجیه میشوند یا از تحت بحث به نحوی خارجند. میگه اینجا دیگه ما زیادی توضیح ندیم، همه اون مواردی را که دیده بودی ما گفتیم که از تحت بحث خارجند یا توجیهشون کردیم. مثلا همون ودعی و اینها را گفتیم از باب قاعده عدل و انصاف، چون ضرری آمده بالاخره این ضرر را باید چه کار کنیم، نمیتونیم از کی برداریم، از باب قاعده عدل و انصاف ما آمدیم ضرر را به همه دادیم. از این بابه، نه اینکه گفتیم این آقا برای حض هر دوشون هست، توجیهاتی بود که اونجا ذکر کردیم. ب مفاد ب کامل نیست. چرا مفاد ب کامل نیست؟ زیرا درست است که در تک تک موارد اصل جاری می شود و مفاد خود را ثابت می کند، ولی وقتی به مجموعه اعمالمان نگاه میکنیم میبینیم مخالفت کرده ایم، و اگر بگوییم شارع این مخالفت را تجویز کرده این مغایر حکمی است که صادر کرده بوده است و مناقض با اون هست. نقض میکنه اون رو، توضیح میدم الان. ببینید بله در شبهات موضوعیه ما در هر طرف که نگاه میکنیم میبینیم که اصل جاری میشه و مفاد خودش رو ثابت میکنه. به این ظرف که نگاه میکنیم اصل مفاد خودش رو ثابت میکنه، به اون اجنبیه که نگاه میکنیم حالا فرضاً مسامحتن دیگه اصل مفاد خودش رو ثابت میکنه، ولی دوربینه که بگذاریم بالا مجموعه اعمالمان را که نگاه بکنیم میبینیم ما مخالفت کردیم با دستور شارع، مخالفت کردیم با اوامر مولا، مبغوض مولا را انجام داده ایم، اتیان کرده ایم. خب حالا اگر بگیم شارع گفته اشکالی نداره عزیزم، تو مخالفت بکن. بهش میگیم خب بالاخره تکلیف ما رو روشن کن، یا تو واقعا بدت میاد که اون مرء اجنبی نگاه بهش بشه، یا اینکه اون ظرف خمر خورده بشه، یا تو واقعا بدت میاد یا بدت نمیاد. اگر بدت نمیاد خب راست حسینیش به ما بگو که تکلیف کل عمر ما روشن بشه. گفتش طرف معتاد بود، بهش اومد گفتش که آقا من چرا آخه تو این کارو میکنی، خودت رفتی به این مواد آلوده کردی، زندگی خودت داری تلف میکنی. گفت راستشو بگم. گفت شما، من تعجبم از شما هاست که چطور چیز به خوبی رو ول کردید دنبال این هستید که حالا یه روز صبح راحت بیدار بشید از خواب. چیز به خوبی رو که آدم ول نمیکنه که. حالا ما هم خطاب به شارع میگیم تو راست حسینش به ما بگو آیا خمر بدت میاد بخوریم یا بدت نمیاد. اگه بدت نمیاد خب بگو خیال ما رو راحت کن یه عمری، اگرم بدت میاد دیگه چه فرق میکنه که بنده این دوتایی که اینجا هست یه دونشو بدونم خمر است یا نه احتمالی باشه این خمر. شما تو نباید به من اجازه بدی، لذا ولو اصل در هر دو طرف جاری میشه، اما این امکان وجود ندارد که شارع این دوتا را تجویز کند که شما با هم. لذا گفتیم عقل میگه بابا شارع وقتی بدش میاد حق نداری تو یه کاری رو انجام بدی که مبغوض مولا اتیان بشه. بله حالا یه وقتی جاهل هستی، نمیدونستی، نمیشناختی، اینطوری شد اشکالی نداره، اما همینجوری وقتی مبغوض مولاست نمیشه. ببینید عبارتتون رو، و ان کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد بین خطابین. حواسا بیشترش 80-90% به متن، 40-50% به تخته، اشکالی نداره. خب پس از بحثی که وارد شدیم، ان کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد بین خطابین، بحث جیم شروع میشه، یعنی اثبات مدعا در صورت خطاب مردد. مثال شماره 1، دو تا مثال ذکر میکنیم. مثال اول، کما اذا علمنا به نجاست هاز الماء او به حرمت هاده المرعه، نوشتیم پایتخت. مثال دو، نمیشه شبه موضوعی. مثال دو، علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات عند ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این هم در حیطه شبهه حکمیه. ففی المخالفت القطعیه هین اذن وجوه، هین اذن یعنی حالا که در حقیقت مخالفت، مخالفت با خطاب مردد است، نه مخالفت با خطاب تفصیلی. وجوهون، یک، بچه اول، الجواز مطلقا، این وجه اول است. چرا؟ لأن المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه حتی یحرم ارتکابه، به خاطر اینکه اون که مردد است بین خمر و اجنبیه واقع نشده است نهی از او در یک خطابی از خطابات شرعیه تا حرام شود ارتکابش، و همچنین مردد بین دعا و صلات وارد نشده است در یک خطاب شرعی تفصیلی نهی از آن. بعد کبراش هم میگه، میگه فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية بمخالفتها، اون چیزی که ما باید رعایت بکنیم، اطاعت کنیم، معصیت نکنیم، عبارت است از موافقت با خطابات تفصیلیه. لذا در وجه اول گفتیم آن چه بر مکلف لازم است این است که با خطاب تفصیلی مخالفت نکنه. همینجا شبهه، دعوا، جار، جنجال، کی گفته که با خطاب مکلف باید با خطاب تفصیلی؟ نه خیر، مکلف هم با خطاب تفصیلی هم با خطاب اجمالی باید مخالفت نکنه. الثانی عدم الجواز مطلقا، به طور مطلق، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. لأن المخالفة لأن مخالفتش شارع قبیحتون عقلن مستحقتون لذم علیها، بخاطر اینکه مخالفت شارع هم قبیح است عقلن هم مستحق ذم است بر این مخالفت. ولا یعذر فیها الا الجاهل بالحکم، و معذور نیست در این مخالفت مگر جاهل بها، یعنی جاهل به مخالفت. الثالث الفرق بین شبهت فی الموضوع و شبهه فی الحکم، بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه تمایز قائل بشویم. فیجوز فی الاولا دون الثانیه، چرا؟ میگه اولا ما میریم کلمات فقها ها رو نگاه میکنیم، لأن المخالفت القطعیه فی الشبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء، او خیلی زیاده، از حد شمارش خارج است. به خلاف شبهات الحکمیه کما یظهر من کلمات فی مسائل الاجماع المرکب، در مسائل اجماع مرکب خیلی موارد مشخصی وجود دارد بر این که اجازه ندادن، فریادشون در آمده که آقا یه وقت مخالفت حکمیه مخالفت با شبه حکمیه رخ ندهد، اما در موارد شبهات موضوعی خیلی زیاده. کجا زیاده؟ ما حداقل 8-9 داشت رو، بعضی شرایط حکمی بود ولی 7-8 داشت قطعا موضوعی بود، مثلا 5-6 داشت قطعا موضوعی بود که مواردش رو گفتیم، میتونید مراجعه کنید و ببینید. سرش چیه؟ وجهش چیه؟ میفرماید که کأن الوجه ما تقدم، وجه همون چیزی که گذشت، من ان الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات ادله تکلیف، به خاطر این که اصول در موضوعات در شبهات موضوعی خارج می کنند مجرای خودشان را از موضوعات ادله تکلیف، به خلاف الاصول فی الشبهات الحکمیه، برخلاف اصول در شبهات حکمیه، فانها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. پس اصول نها یعنی اصول منافی هستند با خود حکم واقعی که معلوم اجمالی است. خب جناب شیخ رد بفرمایید، خیلی بد شد، نصفش درست نصفش غلط، شبهات موضوعیه شبهات حکمیه، میگن بله رد میکنیم. وقد عرفت ضعف ذالک، ضعف این مطلب را دانستی که مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه خیلی زیاده، نما هیچ کدومش را قبول نکردی. و ثانیا ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك، بازگشت اخراج موضوعی میدونی به کجاست؟ بازگشت در به من بازگشت اخراج موضوعی به سوی رفع حکم مترتب بر ذلك است. فیکون یعنی همون اخراج موضوعیه، شما وقتی اخراج موضوعی میکنی حکمی که مترتب میشه برای این اخراج موضوعی رو در حقیقت داری رفع میکنی. ببینی شما وقتی میگی این خمر نیست، داری میگی پس اون اجتنبن الخمر دیگه در مورد اینجا جریان نداره، در اونم که بگی جریان نداره، اینجا باید شاره بگیم راست حسینی واقعیتشو به ما بگو، من که یقین دارم در یک کدوم از این دوتا جریان داره. اگر تو به من اجازه میدی که بگم تو هیچ کدوم این دوتا جریان نداره، یعنی واقعا خودتم بدت نمیاد ما یه خمری بخوریم. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیان لدفس، فی الحقیقه رو زیرش خط بکشید، میگه اصل در موضوع شما میگفتید منافات نداره با نفس دلیل واقعی، چون دلیل واقعی میگه خم، این میگه خم نیست، شما نافاتی داره. میگه وقتی دوربینو بالاتر میذاری میبینی آقا واقعا یکیشو میدونی خمره، شارم داره میگه آقا عیب نداره بخور، پس معلوم میشه اونی که میگه خم نخور شلوول گفته، سر کارمون گذاشته. الا انه حاکم علی لا معارض له، مگر اینی که این اصل حاکم است بر آن و معارض آن نیست، یعنی اصل تا اینجا می آمد و موضوع را بر می داشت، معارض نبود که اون حکم را برداره. اما وقتی در هر دو طرف جریان پیدا می کنه، اینجا دیگه حالت معارضه پیدا میکنه، حالت منافات پیدا میکنه. بله اگر یک طرف بود و یک حکم الهی بود و یک طرف، این میامد از تحت موضوع خارج میکرد، ولی وقتی شد دو طرف پای علم اجمالی وسط اومد، اینجا دیگه مشکل را جدی میکند. فهم اشاره دارد به اینکه واقعا بحث مربوط به تقدم حکم اصل و حکم واقعی با همدیگه اینا رابطه شون چیه، در علم اجمالی چجوری جریان پیدا میکنه، این حرفا دقیقه، باید به طور مشخصتر و منقحتری مورد نظر قرار بگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.